ساعت 7 بعد از ظهر در تهران است. اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا در این ساعت پیش روی شماست. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی زنده، محصول تلاش تحریریه رادیو فردا. در ساعت 7 عصر به وقت خوب ایران ما رو همراهی میکنید. امروز دوشنبه است، ششم شهریور ماه، 27 ماه اوت در تقویم میلادی. سلام و وقت شما بخیر. من فهیمه خضری هستم و ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو امروز در این ساعت با ما با این مجله شامگاهی دنبال کنید. حمید فاطمی دبیر مجله است. در اتاق فرمان امروز سام ما رو همراهی میکنه به عنوان کارگردان فنی این برنامه و در استودیو در کنار من جمشید زند هست، همکارم که مسئولیت به روز رسانی خبرها رو امروز دنبال کرده. اجازه بدید که به روال همیشه‌مون شروع بکنیم با آخرین خبرها. مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با جمشید زند برمیگردیم. برای شما خواهم گفت که همکارانم برای این شامگاه شما چه ها آماده کردند.
با سلام، محمد مهدی آخوندزاده معاون بین‌الملل وزارت خارجه در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران از امکان بازدید دبیرکل سازمان ملل از مراکز هسته‌ای ایران خبر داده است. به گفته این مقام وزارت خارجه، در صورت صلاح دید مسئولان جمهوری اسلامی، بانگیمون میتواند از مراکز هسته‌ای بازدید کند. بر پایه برخی گزارش‌ها بانگیمون در سفر به ایران از مراکز هسته‌ای در اصفهان نیز بازدید خواهد کرد. از سوی دیگر محمد مهدی آخوندزاده گفته است گرچه بازدید از سایت‌های صنعتی و نظامی در نشست‌های مانند نشست تهران مرسوم نیست، ولی در صورت صلاح دید مسئولین جمهوری اسلامی، ایران آمادگی بازدید از سایت پارچین را نیز دارا خواهد بود. بازدید از سایت نظامی پارچین یکی از درخواست‌های اصلی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران است، ولی تاکنون جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت نکرده. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متحدها از روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد و به مدت 2 روز ادامه می‌یابد. به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سندی که در این نشست 2 روزه به تصویب می‌رسد در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، در 16 اجلاس جنبش غیر متحدها از کشورهای عضو 26 رئیس جمهوری، 2 امیر، 7 نخست وزیر، 9 معاون رئیس جمهوری، 2 رئیس مجلس، 9 فرستاده ویژه و 25 وزیر امور خارجه شرکت می‌کنند. قرار است بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز برای شرکت در نشست سران روز چهارشنبه به تهران برود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به رسانه‌های داخلی گفته است که به دستور ستاد فرماندهی کل قوا، مسئولیت حفظ امنیت اجلاس غیر متحدها در تهران به سپاه واگذار شده است. به گفته او، سپاه با استفاده از توان نیروی سپاه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات آماده تأمین امنیت این اجلاس است. قرار است آیت الله خامنه‌ای به همراه رؤسای سه قوه در اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران شرکت کند. در تهران 5 روز تعطیل رسمی اعلام شده و گفته می شود عده‌ای از ساکنان پایتخت در روزهای برگزاری نشست‌های مختلف اجلاس دست شهر خارج خواهند شد. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، هم از حضور 110 هزار نفر از پرسنل این نیرو برای تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها خبر داده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، میگوید بشار اسد آماده است تا در صورت ایجاد تغییر مذاکره کند. آقای بروجردی بدون اشاره به تغییرات مورد نظر بشار اسد گفت کشورهای حامی گروه‌های مسلح باید در رفتارشان به شکلی جدی تغییر ایجاد کنند و به افراد مسلح برای پایان دادن به خشونت و خونریزی فشار آورند. وی که در دمشق با بشار اسد و دیگر مسئولین حکومتی گفتگو کرده بود، از سلامتی 48 گروگان ایرانی خبر داد و گفت بشار اسد کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.
خیلی سپاسگزارم. جمشید زند بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم در این مجله شامگاهی چه خبر هست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دومین روز از نشست کارشناسان اعضای جنبش غیر متحد در تهران بود. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. سری می‌زنیم به سوریه و از آخرین وضعیت بحران و درگیری‌ها در این کشور براتون خواهیم گفت.
می‌دونن که ادامه وضع موجود حتی در میان مدت امکان پذیر نیست.
محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنزپرداز منتقد حکومت، از داخل زندان همکارش را ادامه می‌دهد. و از شما پرسیدیم درباره اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران و شرایط امنیتی برگزاری این اجلاس.
برای انجام یک نشست که عادی است در کشورهای دیگر بسیار اتفاق میفته، 110,000 نیروی انتظامی، همه دستگاه‌های امنیتی، پلیسی رو بسیج کردم، همه رو بیرون کردم از تهران.
خبرهای ورزشی هم براتون در همین مجله شامگاهی خواهیم داشت. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله با ما بمونید. اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. در تهران همونطور که در خبرها هم شنیدید، دومین روز نشست کارشناسان کشورهای عضو جنبش غیر متحدها برگزار شد. بابک غفوری آذر از تحولات پیرامون این نشست گزارش میدهد.
دومین روز نشست کارشناسان 16 اجلاس کشورهای جنبش غیر متعهد روز دوشنبه تنها در نوبت بعد از ظهر برگزار شد. به گفته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئت‌های کارشناسی صبح روز دوشنبه در اختیار سفارتخانه‌های خود در تهران بودند. در نشست بعد از ظهر، اسناد و سرفصل‌های توافق‌های انجام شده برای ارائه به وزرای امور خارجه کشورهای عضو این جنبش نهایی شد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از ورود نخستین گروه وزرای خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در نشست‌های روز سه‌شنبه خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، وزرای خارجه کشورهای هند، بولیوی، نامیبیا، سوازیلند و لسوتو تا صبح روز دوشنبه وارد تهران شدند. تحولات روز دوشنبه پیرامون اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در سایه اوجگیری گزارش‌های رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره اهمیت زیاد برگزاری این نشست روی داد. The world will see the power and dignity of Iran at the greatest international event in the history of this developing country as it hosts the 16th summit of the non-aligned movement NAM. در همین حال چهره‌های سیاسی و مقامات مختلف مسئول جمهوری اسلامی نیز در گفتگوهایی از موفقیت‌آمیز بودن برگزاری اجلاس غیرمتعهدها برای دیپلماسی ایران در زمان اوجگیری تحریم‌های اقتصادی صحبت کردند. علیرضا نامور حقیقی درباره موفقیت‌آمیز بودن میزبانی این اجلاس برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
شکست پیروزی رو باید بعد از کنفرانس در حقیقت بررسی کرد. سطح سران شرکت کننده، قطعنامه‌ای که صادر میشه و دستاوردهایی که ایران از این کنفرانس میگیره. ولی جدا از این، در همین وضعیت هم با توجه به مقابله‌ای که الان آمریکا شروع کرده در ارتباط با منظری ساختن ایران، در این تعدادی که مطرح شده که در کنفرانس شرکت میکنن و از جمله حضور دبیرکل سازمان ملل متحد علیرغم مخالفتایی که باشون شد، در مجموع کفه اعتراضو به سمت ایران میچرخه و به هر حال در پرستیژ سیاسی ایران و در موقعیت آینده ایران در ارتباط با سیاست غرب در مورد ایران به کار میبره مؤثر خواهد بود.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سران که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود، تمهیدات امنیتی در تهران نیز به اوج خود رسیده و همزمان رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما از آرام بودن پایتخت ایران و باز بودن تمام مسیرها در شهر، حتی خیابان‌های مقابل سالن برگزاری نشست خبر می‌دهند.
در خیابان اطراف محل برگزاری اجلاس سران اجلاس 16 جنبش عدم تعهد، عبور و مرور خودروها به صورت روان و عادی در جریان هست و این نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت اجلاس‌های در چنین سطح کاملا اشراف داره.
این در حالی است که خبرگزاری فارس به طور رسمی تایید کرد که بر اساس ابلاغ ستاد فرماندهی کل قوا، مسئولیت حفظ امنیت اجلاس کشورهای غیر متعهد در تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. این خبرگزاری همچنین در خبری دیگر نوشت که رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی تغییر کرده است. در این تغییر که همزمان با برگزاری اجلاس جنبش غیر متعهدها انجام می شود، سرهنگ مسعود زاهدیان جایگزین سرتیب احمد روزبهانی شده است. در تحولی دیگر، عیسی فرهادی استاندار البرز نیز از تعطیلی 4 روزه دستگاه های دولتی این استان به علت پذیرایی از مهمانان شرکت کننده در 16 اجلاس سران غیر متعهد خبر داده است. همچنین رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران خبر داد که تمام پهنای باند مورد نیاز اجلاس غیر متعهدها تأمین شده و از روز دوشنبه پهنای باند داخلی به 525 گیگابایت بر ثانیه و پهنای باند اینترنت بین الملل هم به 63 مگابایت رسیده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود و حالا نوبت میرسه به اینکه صدای شما رو بشنویم. از شما پرسیده بودیم درباره اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در ایران چه فکر میکنید و این اجلاس چه تأثیری روی زندگی روزمره شما گذاشته با توجه به محدودیت‌های ترافیکی یا به حال تمهیدات دیگری که برای برگزاری این نشست در تهران در نظر گرفته شده. شما علاوه بر اینکه میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و صدای خودتون رو ضبط بکنید 20420221122112 میتونید برای ما پیامک و اس‌ام‌اس هم بفرستید. از جمله دوستانی برای ما شنوندگانی برای ما پیام‌هایی فرستادند که الان فرصت کوتاهی هست تا تعدادی از اونها رو با هم مرور بکنیم. آرت میس برای ما نوشته که به سلامتی برگزار خواهد شد و چه کسی میتونه جلوی 110 هزار نفر نیروی مسلح بیسته. پوریا اینطور اسمس داده که جنبش عدم تعهد کی تاثیرگذار بوده که این بار باشه. و سونیا اینطور گفته که کشوری که مردمی باشد احتیاج به این همه نیرو و خرج نظامی ندارد. اما میتونیم بریم صدای شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو هم در این باره بشنویم.
چقدر پارازی تو معمازتون است به خاطر این چند روز اجلاس. امروز گروه از ورودی جاجید میانم سمت تهران، جاده تهران سر بابایی هم به طرف سرازمایش نمیسته بودن ایسوازیتی چشم ترافیک شدیدی. خلاصه این چند روزه تهران حکومت نظامی مطلقه. محمد هستم از تهران. خلاص
این جمهوری اسلامی به چه زبانی باید به دنیا بگوید که آقا من از این مردم میترسم و به چه زبانی باید به این مردم بگوید که بابا من از شما میترسم؟ من برای انجام یک نشست که عادیست در کشورهای دیگر بسیار اتفاق میفته 110 هزار نیروی انتظامی، همه دستگاه های امنیتی پلیسیمو بسیج کردم، همه رو بیرون کردم از تهران، شهرم تعطیل کردم و مرتبم اطلاع میدم که هیچ خبری از چیزی نیست. اصلا متوجه که این مردم گوششون بده کار نیست که اینا چه میکنن، ولی واقعیت این است که اینا وحشت خودشون رو از این مردم علنی تر از این نمیتونن عنوان کنن.
این فرصت بسیار خوبی است که در زمانی که اجلاس برگزار میشه ما بتونیم اعتراض خودمون و فریاد خودمون رو به گوش تمام جهان برسونیم.
جناب خامنه‌ای، راه خروج از بنبستی که خود و نظام را در آن گرفتار نموده ای نه کنفرانس و نه موشک و نه اتم است، بلکه بازگشت به سوی ملت ستمدیده خود و رهایی فرزندان شریفش از حصر و زندان است. آقای خامنه‌ای، حال و روز صدام و قذافی اسد را مروری دوباره کن. دست از لجاجت و ستیز بیهوده با ملت خود و دیگر ملل بردار. ام القرای اسلام در فقر و فساد فرو رفته، اول برای نجات خود، دوم برای ایران ایرانی. تو را به خدا فرصت را از دست نده.
از تهران تماس میگیرم. خواستم بگم که همه حرف و خبرهایی که اینا دارن توی خبرگزاری ها میذارن یا توی روزنامه ها پخش میکنن همش کذبه و هیچ تظاهرات یا هیچ خرابکاری در نظر نداره هیچ گروهی و هر کاری میکنن کار خودشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید آخرین خبرها رو در رادیو فردا.com پیگیری بکنید و برای اینکه ما رو از دیدگاه‌های خودتون هم با خبر بکنید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید، facebook.com/radiofarda. اما خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که بالاترین کشمکش‌ها و افزایش کشتارها در سوریه و بن‌بست سیاسی ناشی از لجاجت بشار اسد در ادامه حکومت، ابعاد بحران این کشور را گسترده تر و عمیق تر کرده است. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه بار دیگر مصرانه گفته است که به جنگ با مخالفان ادامه خواهد داد. او مخالفت‌های مسلحانه مردم سوریه را توطئه علیه خود نامیده، ولی در همان حال گفته است که آنچه انجام می‌شود نه تنها سوریه بلکه منطقه‌ای را هدف گرفته که سوریه سنگ اصلی شالوده آن به شمار می‌رود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی می‌گوید که سخنان آقای اسد بخشی از تعیین شروط برای معامله در جهت ترک وضعیت موجود است.
اظهارات آقای بشار اسد به نوعی تلاش برای نمایش قدرت و نه قدرت نمایی. آقای بشار اسد برخلاف آقای مبارک و یا حتی معمر قذافی فعال مایشا در امور سوریه نیست، بخشی از یک حاکمیت و حاکمیت طبیعتاً وضعیت موجود رو در سوریه میبینه و مناسبات سوریه رو با کشور سایه میبینه و میدونن که ادامه وضع موجود حتی در میان مدت امکان پذیر نیست، ولی تعیین شرایط تسلیم یا رسیدن به توافق طبیعتاً از موضع ضعف بسیار دشوارتر خواهد بود تا از موضع قدرت. بنابراین آقای بشار اسد نه از زبان شخصی خودش بلکه از زبان ارتش و امنیتی های سوریه ابراز آمادگی برای ادامه مقاومت میکنه، طبیعتاً برای رسیدن به بهترین راه حل ترک وضع موجود. یقیناً آقای بشار اسد هم میدونه که دوام او بر قدرت امکان پذیر نیست در دراز مدت و میدونه که خود او یکی از وسیله های معامله بین مخالفین و حاکمیت امروز سوریه است. حرفای آقای بشار اسد رو زیاد نباید جدی گرفت. حرفای او بخشی از تعیین شروط برای معامله در جهت ترک وضع موجوده.
آقای تقی‌زاده، جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران تلاش گسترده‌ای رو برای کمک به حل بحران سوریه و فراهم کردن زمینه جهت خروج دولت دمشق از این بحران به کار گرفته. با توجه به پیچیدگی بحران سوریه و وسعت و عمق اون، این تلاش دولت ایران رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
فرصت برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد در تهران برای تهران مجال تازه‌ای ایجاد کرده که ارتباطات سیاسی تازه‌ای برقرار بکنه در جهت رسیدن به اون نوعی راه حل. ایران میخواد در حاشیه کنفرانس جنبش عدم تعهد با روس‌ها هم مذاکراتی داشته باشه. به هر حال نماینده مخصوص آقای پوتین به این بهانه به تهران میره و به نظر میرسه که اگر تهران نتونه حداقل موضوع سوریه و آینده رژیم کنونی اسد رو در متن کنفرانس جنبش عدم تعهد قرار بده، در حاشیه اون ارتباطاتی برقرار بکنه با دو هدف: یک اینکه در تعیین آینده سوریه ایفای نقش بکنه و همینطور شرایط بهتری رو بتونه فراهم بکنه برای رسیدن به نوعی از توافق. حالا ایرانی‌ها انتظار دارن که شاید به نوعی یک بمب خبری در کنفرانس عدم تعهد منفجر بکنن، ولی طبیعتاً این کار امکان پذیر نیست. ولی ایران پیشنهاداتی رو برای خروج از وضعیت فعلی در کنفرانس جنبش عدم تعهد در نظر گرفته و مسائل سوریه بخشی از این فعالیت‌های جدی جمهوری اسلامی است.
و اما بپردازیم به عرصه نظامی. تعداد تلفات انسانی و ویرانی مناطق مسکونی در سوریه به گزارش خبرگزاری‌ها به طرز ناباورانه‌ای بالا رفته. از پیدایش گورهای دست جمعی صحبت میشه و تعداد آوارگان هم روز به روز افزایش پیدا میکنن. نگاه شما به صحنه‌های جنگ چیه آقای تقی‌زاده؟
مسائل سیاسی مسائل خبرسازتر در ارتباط با وضعیت موجود سوریه است، ولی در داخل سوریه نیروهای مسلحی که موسوم به ارتش آزاد سوریه هستند مشغول فعالیت هستند. طبیعی است که با کمک کشورهای همسایه و همینطور نظارت و فعالیت غیر محسوس کشورهای بزرگتر بخصوص دو کشور اروپایی و همینطور آمریکا، به نظر میرسه که در دراز مدت زمان به زیان رژیم اسد و در جهت خواسته های مخالفین اسد است. مسائل سیاسی و مسائل امنیتی نظیر اینکه کدوم گروه در سوریه مسلح خواهد شد، کدوم گروه در سوریه بعد از رژیم اسد به قدرت خواهد رسید و همینطور تکلیف سلاح‌های شیمیایی در اختیار سوریه چطور تعیین خواهد شد، مسائلی است که به نوعی در تأخیر در تعیین تکلیف سوریه مؤثر بوده. همین حالا کشورهای اروپایی و به خصوص ترکیه در همسایگی گروه‌های مخصوصی را آماده کردن برای کنترل کردن سلاح‌های شیمیایی در اختیار ارتش اسد. البته به نظر میرسه که آمریکا همچنان نقش شریک ساکت رو بازی میکنه، ولی مسئله اجرای طرح منطقه ممنوع پرواز در دو سه هفته گذشته در دستور کار دولت آمریکا قرار داشته، مورد مطالعه قرار داشته و امکان این وجود داره که آمریکا حضور نظامیش در منطقه افزایش بده و به نوعی این فاصله رو کوتاه بکنه. خلاصه کلام این است که در حال وضعیت نظامی در صحنه همچنان در حال تغییر، در حال ادامه است. این وضعیت وضعیتی نیست که بقای رژیم کنونی سوریه رو امکان پذیر کنه.
رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی که تحلیل او درباره سوریه رو میشنیدیم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
چندی پیش این خبر رو شنیدید که محمد رضا علی پیام که تخلص شعری او هالوست به زندان رفته و بازداشت شده، اما حالا از ایران گزارش میرسد که اولین شعر آقای علی پیام متخلص به هالو از زندان به بیرون راه پیدا کرده. این شعر در سایت های خبری با عنوان اینگونه زندان گشت دانشگاه منتشر شده. بکتاش خمسه‌پور بیشتر بر ما خواهد گفت در این باره.
شعر هالو دست به دست یا چه بسا گوش به گوش، کلمه به کلمه از زندان اوین خارج شده و اینک در فضای مجازی بازتاب و از سایت های خبری گرفته تا شبکه های اجتماعی دامن یافته است. محمد رضا علی پیام که با تخلص هالو شعرهای انتقادی و طنز می سراید، به گزارش سایت کلمه به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. سایت کلمه افزوده است محمد رضا علی پیام که هفته گذشته 28 مرداد بازداشت شد، در 31 مرداد 3 روز پس از بازداشتش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به بند زندانیان سیاسی و امنیتی انتقال یافت. بنابراین گزارش با اینکه برای محمد رضا علی پیام وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده، وی به بند 350 زندان اوین منتقل گشته و همچنان در حبس به سر می‌برد. با این همه هالو که گفته می‌شود دلیل بازداشتش سرودن شعرهای اعتراضی است، گویا در زندان نیز دست از کار نکشیده، با نگاهی انتقادی به زبانی عامیانه و طنز با ظرافت و لطافت اولین سرودش را از پشت میله‌های زندان به برون فرستاده است. در بهمن 57 این را دارم به خاطر بین آن آشوب، بر روی دیوار اوین شخصی بنوشت این جمله به خط خوب: مردم بدانید این که خیلی زود با سرنگونی رژیم شاه با همت روحانیون زندان تبدیل می گردد به دانشگاه. بعد از گذشت سالهای سال همواره با خود کردم تکرار، پس کو چه شد آن وعده های خوب؟ پس کی محقق می شود این کار؟ تا این که افتادم به زندان و دیدم به چشم خیشتن اینجا، مملو دانشجو و استاد است، این گونه زندان گشت دانشگاه. محمد رضا علی پیام از شاعرانی است که در سالهای اخیر سروده‌های خود را در انجمن‌های ادبی امیرکبیر تهران می‌خواند.
دعوت می‌کنم از جناب آقای علی پیام.
این مرد که گشته واله آزادی، اهل چه دیار است و کدام آبادی؟ گفتند که او اهل همین آبادی است، راننده خط انقلاب آزادی است. تا پاسخ دخل و خرج خود را گوید، خود می درد و مسافری می جوید. حالو بده صد تومن به خیر و شادی، بشتاب از انقلاب تا آزادی. البته یه زمانی هزینش 100 تومن بود، الان برای رسیدن به آزادی هزینه بیشتری باید پرداخت.
حالو اخیراً به دنبال زلزله آذربایجان این دو بیتی را سروده و بر وبلاگش گذارده بود. کی گفته که ما دولت راحت طلبیم؟ در فکر گرفتاری خلق عربیم. اینقدر نگویید اهر زلزله شد، فعلا که گرفتار دمشق و حلبیم. محمد رضا علی پیام در سالهای گذشته نیز چند بار احضار و بازجویی و به او تذکر جدی داده شده بود. علی پیام یک روز پیش از بازداشتش در وبلاگ شخصی خود از تعطیلی انجمن ادبی امیرکبیر خبر داده بود. در همین حال سایت جرس به نقل از ندای سبز آزادی گزارش داده است محمد باقر صدرا مسئول برگزاری انجمن ادبی امیرکبیر بازداشت و به زندان منتقل شده است. پیش از این دو شاعر دیگر، مصطفی بادکوبه‌ای متخلص به امید و هیلا صدیقی که سروده‌هایشان را در انجمن ادبی امیرکبیر می‌خواندند، با احضار یا بازداشت زیر فشار و تحت نظر قرار گرفتند.
خب ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران و شما همچنان دارین ما رو همراهی میکنید با مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که الان در ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر بریم با هم به فریبرز غریب بپیوندیم و خبرها رو از دنیای ورزش بشنویم.
بعد از برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیکی و پرداخت پاداش به آنان، تعدادی از مربیان تیم‌های مدال‌آور به پاداش در نظر گرفته شده برای مربیان معترض هستند. کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره میگوید به هیچ وجه از پاداشی که برای مربیان در نظر گرفته شده راضی نیستم. رسول جزینی یکی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم به همین خبرگزاری گفته کسی که جوایز را تقسیم کرده چیزی از ورزش نمی‌داند. در مراسم تقدیر از المپیکی ها برای مدال های طلا، نقره و برنز به ترتیب 200، 150 و 100 سکه به ورزشکاران پرداخت شد و به مربیان کشتی فرنگی فقط 20 سکه. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ورزش و جوانان با استعفای احمد رسولی نژاد از ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال موافقت کرد. رسولی نژاد که معاون پارلمانی حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان است، دلیل استعفای خود از هیئت مدیره استقلال را تمرکز به روی مسئولیت اصلی خود ذکر کرده است. در پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در مغولستان روز یکشنبه، تیم ایران در بازی رده‌بندی با پیروزی 87-83 برابر ژاپن هم مدال برنز آسیایی را به دست آورد و هم سهمیه جهانی را. در پایان 22مین دوره این رقابت‌ها، تیم‌های بسکتبال جوانان چین، کره جنوبی و ایران به عنوان سه تیم اول قاره آسیا جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2013 در جمهوری چک را به دست آوردند. در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان، تیم ایران با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز در مکان 8 قرار گرفت. در این پیکارها که در باکو مرکز جمهوری آذربایجان انجام شد، تیم میزبان در سکوی اول ایستاد. هفته گذشته تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 1 طلا و 6 برنز سوم شده بود. هفته دوم لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی بارسلونا و شکست رئال مادرید پیگیری شد. بارسا 2-1 در خانه اوساسونا به پیروزی رسید، اما کهکشانی های مادریدی در زمین خطافه 1-2 تسلیم شدند. و تیم آس میلان فصل جدید سری آ ایتالیا را در ورزشگاه خانگیش با شکست 1-1 مقابل سامپدوریا آغاز کرد. اما اینتر رقیب سنتی آس میلان دیشب با 3 گل برابر تیم تازه وارد به سری آ پسکارا به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید که همین الان وارد بخش دوم اون شدیم. اجازه بدید که مروری کنیم بر آخرین خبرها. این بار با همکارم حسن جعفری برمیگردیم، ادامه میدیم مجله رو در کنار هم. آقای جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها از ساعتی پیش در تهران آغاز شد و این نشست به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید به دستور ستاد فرماندهی کل قوا مسئولیت حفظ امنیت اجلاس غیر متعهدها در تهران به سپاه واگذار شده است. امروز یک هلیکوپتر نظامی سوریه در یک از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. تلویزیون دولتی سوریه سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده، اما مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این هلیکوپتر که در حال بمباران مواضع مخالفان در منطقه جبیر در دمشق بوده، توسط آنان سرنگون شده است. نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران خبر داده که موضوع بیماریزاد بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای پس از تعطیلات مجلس در این کمیسیون مطرح خواهد شد. مرضی وحید دستشردی وزیر بهداشت ایران نیز گفته است این پارازیت‌ها خطری برای سلامت انسان ندارند. مقام‌های عراقی از کشته شدن یک ژنرال ارتش آن کشور به دست یک گروه مسلح ناشناس خبر دادند. ژنرال عبدالمحسن خزعل فرمانده تیپ نیروهای ارتش در مناطق مرزی عراق بوده است. روز دوشنبه در ایالت هلمند افغانستان اجساد 15 مرد و 2 زن که در یک میهمانی مختلط شرکت کرده بودند کشف شد. نعمت الله فرماندار هلمند گفته است که یک شنبه شب نیروهای طالبان به خانه‌ای که در آنجا میهمانی رقص و موسیقی برقرار بوده حمله کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. استاندار آذربایجان شرقی از پرداخت وام مسکن و کمک هزینه به روستاییان مناطق زلزله زده در روزهای آینده خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی نوشته است به هر خانوار روستایی 10 میلیون ریال کمک بلاعوض داده می شود. و سرانجام این که محمد مهدی آخونزاده معاون وزارت خارجه به باشگاه خبرنگاران گفته است بازدید دبیرکل سازمان ملل از مراکز هسته‌ای امکان پذیر است. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان و ما همچنان با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:32 به وقت ایران. البته در ادامه این مجله نوبت میرسه به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه فرهنگی رادیو فردا که میدونم شنونده اون هستید هر هفته که دوشنبه ها پخش میشه. کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر و مرتضی قاسمفر این بار با منیرو روانیپور، نویسنده که او رو میشناسید و آثارش رو حتما خواندید، گفتگو کرده در نمای دور، نمای نزدیک. بریم با همین برنامه رو بشنویم. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مثل همیشه ابتدا مرور چند خبر کوتاه رو خواهیم داشت و بعد گفتگو با مهمان ویژه این هفته. هفته‌ای که منیرو روانیپور، داستان نویس برجسته معاصر، با ما خواهد بود. و اما خبرها. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ تهران به خبرگزاری مهر گفته که قیمت هر بند کاغذ 70 گرمی که پرکاربردترین کاغذ در چاپ و نشر کتاب محسوب میشه به 80,000 تومان رسیده و این به معنای بحرانی تر شدن بازار نشر کتاب خواهد بود. شنبه گذشته در سالمرگ مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، خانواده و تعداد زیادی از دوستدارانش در باغ آرامگاه فردوسی مشهد بر مزار او گرد اومدن. به گفته فرزند شاعر، بخشی از اشعار چاپ نشده او هم به زودی منتشر میشه. مهدی قبرایی که اخیراً ترجمه رمانی از هاروکی موراکامی رو به پایان رسونده، رمان دیگه‌ای از این نویسنده نامدار ژاپنی رو در دست ترجمه داره. قبرایی تاکید کرده که تا جایی که براش ممکن باشه همه آثار موراکامی رو به فارسی ترجمه خواهد کرد. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود، گوشی تلفن به دست، تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده، زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند، همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور، خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت‌های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان‌ها دقیق ترین داستان‌های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای‌بوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه‌های خودتون در دخالت دادن تم‌های در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه‌ها، تم‌های بومی، باورهای مردم درباره فرشته‌هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده، بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده، دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میآموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یک کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میگنیم ببین چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیز اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه‌ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کارو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.